حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی امیدوارم که در پناه خداوند مهربان سربلند و دلشاد باشید انشاءالله.
إلهي عظمك بلغ وبلغ
بسم الله الرحمن الرحيم
إلهي عظمك بلغ
وبر هر خفا
من كشف القطاع
من قطع الرجاء
وضاقت العرض
ومنات السماء
أنت المستعان
وإليك المشتاق
وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد
قل الحمد لله فرض علينا وطاعته
وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنه بحبهم
فرجا فاجلا قريبا
كلمح البصر أو هو أمرا يا محمد يا علي يا علي يا محمد احياني فإنك ما خافيان وانسراني فإنك ما ناصران
يا مولانا يا صاحب الزمان
الغام الغام الغام
أدركني أدركني أدركني
الصاع الصاع الصاع
الأجال الأجال
يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه حاصل می شود؟ به روایت حجت الاسلام و المسلمین محسن کافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و الناس و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در مبحث امامت عام سخن ما رسید به شرایط رهبران آسمانی و ائمه هدا علیهم السلام. اولین چیز رو که بیان کردیم در جلسات گذشته گفتیم امام باید مثل پیغمبر منتخب خود خدا باشد، اما امروز شرط دیگری رو محور سخن قرار می دهیم و عرض می کنیم که یکی از شرایط امام و رهبر آسمانی آن است که دارای مقام عصمت باش. عصمت یعنی چه؟ عصمت یعنی که کسی بر اثر ایمان، شناخت کامل، یقین کامل و البته عنایت ویژه پروردگار به او در کمال آزادی و اختیاری که دارد هرگز گناه نکند و فکر گناه را هم نکند. چرا چنین شرطی لازم است؟ چرا عصمت بر امام واجب است؟ چون ما قبلا گفتیم که وجود امام از باب قاعده لطف ضروری بود. خدا باید طبق قاعده لطف کسی را واسطه قرار دهد تا بشر را در چهار راه‌های زندگی هدایت کند و او را به خدا برساند. خب اگر این شخص که امام است خودش دارای انحراف عملی و فکری باشه، خودش دارای سهو و خطا باشد، چگونه میتواند بشر را به خدا برساند؟ به قول معروف هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. لذا وقتی ابراهیم خلیل از امتحانات سخت الهی پیروزمندان خارج شد و به مقام امامت رسید، خدا فرمود انی جاعلک للناس اماما، از خدا تقاضا کرد خدایا این مقام امامت رو در ذریه منم قرار بده. همتون میدونید جواب خدا به ابراهیم این بود لا ینال عهدی از ظالمین، ای ابراهیم عهد من که همون امامت امت است به ظالمین نمی رسد. ظالم کیه؟ کسی که به دیگران ظلم می کنه یا گناه می کنه. گناه ظلم به نفس است. وقتی میگه لا ینال عهدی از ظالمین مطلق است، هر ظلمی رو شامل میشه. یعنی من به کسی امامت رو میدم که ظلم به خودش هم نمی کنه، گناه نمی کند و معصوم است و ذریه تو جزء معصومین نیستن. بنابراین از اینکه خداوند به طور مطلق به مؤمنین هم دستور داده که اطاعت از خدا و رسول و امام کنید، از این هم معلوم می شود که ائمه هدا و رهبران دین دارای مقام عصمتند. در سوره نساء آیه 59 این آیه رو زیاد تلاوت فرمودید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، خدا را اطاعت کنید به طور مطلق، پیغمبر را اطاعت کنید به طور مطلق. نمیگه بعضی جاها اطاعت کنید بعضی جاها نه. خب اگر پیغمبر ما گناه میکرد، بعضی از وقتها سهو و خطا میکرد، نباید اطاعت و فرمان بری از او به طور مطلق واجب میشد. این اطلاق در اطاعت نشانه عصمت پیغمبره. پیغمبر ما از همه جهات معصوم است طبق مکتب شیعه. عصمت در فکر دارد، ما زل صاحبکم و ما غوا. عصمت در گفتار و سخن دارد، ما ینطق عن الهوا. عصمت در فکر و اندیشه و علم دارد، چون علمش خدایی است، علمه شدید القوا. عصمت در دل و نیت دارد، ما کذب الفؤاد ما رعا. عصمت در دیده و نگاه دارد، ما زاغ البصر و ما رعا. یک عصمت مطلق باید باشد تا یک اطاعت مطلق به دنبالش بیاد.
عزیزانم به این روایت زیبا توجه کنید. ابی عمر میگه من در محضر هشام ابن حکم شاگرد برجسته امام باقر و صادق بودم. از او سوال کردم از کجا اسمت امام شناخته میشه؟ به من فرمود ابی عمر، ریشه تمام گناهان بشر در چهار چیز سرچشمه گناه چهار جاست. اگر این سرچشمه نباشه گناه هم نیست. ان جمیع الذنوب لها اربعه اوجه لا خامس لها: الحرص والحسد والغضب والشهوه. حرص، حسادت، غضب و شهوت، اینها ریشه گناهان است و اینها چون در امام نیست پس گناه هم در او نیست، دارای مقام عصمت است. ابی عمر، میدونی چرا حرص در امام نیست؟ کسی حرص میزند که بخواهد به چیزی بیشتر از دنیا برسد. وقتی خدا تمام دنیا رو در مشت امام قرار داده، وقتی امام با اراده ای میتواند مصر را طلا کند، وقتی دنیا مثل حلقه ای در انگشت امام است، به هر طرف بخواهد میچرخاند، حرص برای چی بزنه؟ پس ریشه حرص در امام نیست. دوم ریشه گناه حسادت است. آدم حسود چون کسی بالاتر از خود میبیند، آتش حسادتش گر میگیرد و این حسادت ریشه گناهان بسیاری میشه. از امام که بالاتر کسی نیست تا امام بخواهد به او حسادت کند. ابی عمر، یکی از ریشه های گناه شهوت است. شهوت در وجود امام معنا ندارد، چون اونقدر علاقمند به آخرت است، اونقدر محبوب او خدا و عبادت است، اصلا به دنیا و مافیها ذره ای اعتنا ندارد. به تعبیر امیرالمؤمنین تمام دنیا را مثل آب بینی بزغاله‌ای می‌بیند. چه علاقه‌ای به او دارد که به خاطر شهوت دنیایی بخواهد گناه کنه؟ اینم ریشه سوم. ریشه چهارم گناه در بشر غضب. غضب اگر کنترل نشود انسان را از مسیر خارج می‌کنه، حرف اشتباه می‌زنه، کار اشتباه می‌کنه، گناه انجام می‌ده. اما غضب در امام چگونه غضبی است؟ اگر برای خدا غضب کرده باشه یک جایی، که اون غضب گناه نیست، عین عبادته. اما اگر برای دنیا تصور کنی، گفتیم که دنیا در دست امامه، برای چی اون میخواد غضب کنه؟ خدا تمام دنیا و مافیها رو در تحت اراده مطلق امام قرار داده. بنابراین عصمت ائمه ما عصمت مطلق است. ممکنه بگویید خب اینا ریشه گناهان بود، سهو و خطا چطور؟ شاید سهو و خطا در امام باشد. اون رو عرض کردیم که سهو و خطا هم با اراده پروردگار از وجود ائمه رفع شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چرا حتی سهو و خطا از امام زدوده شده با اراده پروردگار؟ به خاطر اینکه بشر بتواند اعتماد کنه به این راهنما. اگر بشر ببینه که امامش مثل خود او سهو و خطا میکنه، چطور میتونه اعتماد کنه؟ بگه شاید این کار امام هم سهو باشه، من خبر ندارم. بنابراین اگر سهو و خطا، گناه و معصیت از امام زدوده شد و منتفی شد، نظر بر مردم به او جلب میشه و اعتماد میکنن و اون چیزی نیست جز مقام عصمت. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چه فردی میکند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز میشود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
بهار را ورق بزن. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا ز کالبد تن به در کشید مرا، صدا به شکل کسی شد به بر کشید مرا، صدا شد اسب ستم روح من دوان ز پیش، به خاک بست به کوه و کمر کشید مرا. بگو کدامین نقاش ناموافق بود که با دو دیده هموار تر کشید مرا، چه بیم داشت که از ابتدای خلقت من غریب و کج قلق و در به در کشید مرا. دو نیمه کرد مرا پس تو را کشید از من، پس از کنار تو آن سوی تر کشید مرا. میان ما دری از مرگ کرد نقاشی، به میخ کوفت در پشت در کشید مرا. خوشش نیامد، خوشش نیامد این نقش را به هم زد و بعد دگر کشید تو را و دگر کشید مرا. من و تو را دو پرنده کشید در دو قفس، من و تو را دو پرنده کشید در دو قفس، خوشش نیامد و بی بال و پر کشید مرا. خوشش نیامد و تصویر را به هم زد و بعد پدر کشید تو را و پسر کشید مرا. رها شدیم، تو ماهی شدی و من سنگی، نظاره تو به خون جگر کشید مرا. خوشش نیامد و این بار از تو دشتی ساخت، به خاطر تو نسیم سحر کشید مرا. خوشش نیامد، خط 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 زد این آرا، یک استکان چای از خیر و شر کشید مرا. تو را شکر کرد و در ذره ذره های من حل کرد، سپس به سمت لبش برد و سر کشید مرا. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده بهار را ورق بزن، سلام و درود بر شما. همچنان در یک شب دیگر از شبهای زیبای بهار کنار شما هستیم تا این شبها و روزها و این بهار رو با چراغی روشن از آگاهی و اندیشه ورق بزنیم. از پیشانی همین بهار با شما بودیم و همچنان هم با شما هستیم تا پیشانی ماه مبارک رمضان، تا فکر میکنم حوالی ششم اردیبهشت ماه میتونید شنونده این برنامه باشید. هر شب رأس ساعت 20 تا 22، اگرچه فکر میکنم 20 خورده‌ای بشه چون دقایق اذان رو پشت سر میگذاریم و بعد هم نیایش و مناجات، در پسین این دقایق ما با شما خواهیم بود دیگه. این شبها هول و هوش همین ساعت مثلا 20 و 17-18 دقیقه برنامه ما آغاز میشه. خیلی هم متشکریم که اینچنین خوب با ما همراه هستید، هم در بخش پیامک ها هم در تماس های تلفنی. بسیاری از دوستان رو شنیدم که شنونده برنامه ما هستند و خیلی خیلی ما رو خوشحال کرد در گروه کتاب رادیو فرهنگ که علارغم اینکه کمی شاید هم در آیتم ها هم در معرفی کتاب ها مباحث و سوال هایی که میشه مباحث جدی داره مطرح میشه و همه آنچه که تقدیم شما میکنیم سعی میکنیم که بویی از اندیشه و جدیت و حرف حساب رو در خودش داشته باشه، شما این چنین خوب دل دادید به این برنامه و این یقینا وسواس ما رو برای ارائه برنامه فاخرتر بیشتر و بیشتر خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده بهار را ورق بزن از گروه کتاب رادیو فرهنگ. ما برنامه بهار را ورق بزن رو با صدای ساز و سرود آغاز میکنیم با شما و امشب هم قرار هست یک صدای ظریف بسیار جانانه محجوب هنرمندانه رو بشنویم که فکر میکنم این صدا رو استاد حسین علیزاده خیلی دوست میدارن چون از استادان ایشان در هم هنرستان موسیقی و هم در دانشکده موسیقی بودن و هر زمان که پای صحبت آقای علیزاده می نشینم از استاد هوشنگ ظریف بسیار به نیکی یاد می کنند. شنونده ما هستید، من خیلی خیلی پوزش میخوام از شما شنوندگان ارجمند. این هم از برنامه‌مون تعریف کردیم، الان این بخشمون یکم پخش دوچار مشکل شد، امیدوارم که به بزرگی خودتون بر من ببخشید. سعی میکنیم که این فایل رو خیلی دقیق و مرتب آماده کنیم و تقدیمتون کنیم. در این فرصت من شماره تلفن ها و شماره پیامک رو بگم، 2204-85 و 2205-88-20. شماره پیامک ما هم هست 30558.
سالم بود که از رادیو ساز استاد لطف‌الله خان مجد و از رادیو میشنیدم دیگه، از این ساز خوشم اومد. بعد زنده یاد آقای خالقی که در سال 1328 هنرستان موسیقی رو تدریس کردن از تأسیس کردن ببخشید از پنجم ابتدایی میپذیرفتن که من اون موقع چهارم که گرفتم پنجم رفتم هنرستان که ایشون گفتن چه سازی دوست داری بزنی؟ گفتم استاد من تار رو شنیدم دوست دارم بزنم. گفت خیلی خوب، بفرمان کلاس موساخان معروفی دیگه. ما اونجا زدیم، بعد دوره لیسانس هم خدمت استاد علی اکبر خان شهنازی بودم. خب همون موقع هم به هر حال اینقدر گیتار رو دوست داشتم که حالت بداهم میزدم. کلاس دهم متوسطه بودم 11 و هر کی که از خارج یه خارجی میامد هنرستان رو ببینه، آقای خالقی میگفتن فلانی برو بر ایشون یه تیکه ساز بزن ببینن، که براشون میزدم. بعد قطعات آقای وزیری رم واقعا دوست داشتم، همون موقع میزدم که آقای پرویز منصوری خدا رحمتشون کنه گفت یه موقع اومدم هنرستان معلم کور ما بودن، بعد گفت توی اتاقی دیدم آقای وزیری اینجاست داره ساز میزنه، بعد یواش درزم در باز کردم دیدم تویی. حالا من واقعا هیچی نبودم، ایشون اینقدر محبت داشت. بعد من قطعات آقای وزیری رو خوب دوست داشتم و اون موقع کار میکردم. و باز از این کشورهای مختلف که میامدن، یه دفعه هم از فرانسه اومدن که یه ضبط کوچیکی هم داشت که آقا یه تکه بزنید ما این ضبط کنم، زدم. بعد فرانسه که رفته بودیم پشت یه مغازه دیدم یه صفحه 33 دوره عکس زنده یاد استاد کسایی و آقای بهاری، هر شبات عکس منم جوانی اون پایین تره. این سی دی رو خریدم اومدم دیدم همونیست که من زدم این فرانسوی ضبط کرده بود. اینی که خب علاقمند به ساز بودم، بعدش هم دیگه تدریسم دوست داشتم، یعنی الانم هنوز تدریس میکنم منتها مبتدی نه. خب هر شبت که ما این قطعاتو که میزدیم و کتاب اول و دوم هنرستان، بعد کتاب سوم که آشنایی با ردیف موسیقیه، عرض کنم که ردیف الفبای موسیقی ماست، یعنی هر کسی واقعا باید بدونه. این که کتاب سوم شور و متعلقاتش اون تو بود و میزدیم و بعد اون وقت دیگه این کتاب به اصطلاح موسی خان معروفی که اینو یادمه اساتید جمع شده بودن که کدوم ردیفو ما چاپ بکنیم. خب این کتابم 30 سال موسی خان معروفی اینو گردآوری کرده بود، اینا همه گفتن آقا این مفیدترین جامع‌ترین ردیفه، حالا گوشه فلان نوع دیگرش قسم دیگرش که اینو، حالا ردیفای دیگه هم نمیگم چون من ردیفه دوره عالی استاد شهنازی هم پیش خود ایشون کار کردم. و این که بعدن هم خب توی گروه نوازی ها، البته بیشتر خدا رحمت کنه با آقای پایور ما 45 سال 50 سال کار میکردیم و بعد دیگه کنسرت داشتیم، دیگه تمام دنیا هم رفتیم. حالا بگم دو تا کشور ما نرفتیم تو دنیا، حالا اگه میدونین کدومه بگین. زامبیا گامبیا این دوتا رو نرفت، اگر تمام کشور و شوروی کسی اصلا ویزا نمیدادن ما رو فرستادم. 5 ماه بعد گفتن آقا باز بریم، گفتن آقا من رفتم بچه هم کوچک هستم، که اون موقع گفتن برو به وزیر بگو، گفتم وقت بگیریم، رفتم آقا همه آرزو دارم برن شوروی رو ببینن، گفتم رفتم، گفت نه میخوام که بری دوباره همه جای دنیا. این که الان هم حالا غیر از گروه نوازی که معنی شست هم آرتروز داره، واقعا درد داره دیگه گروه نوازی اینا نمیتونم انجام بدم، ولی تدریس رو دوست دارم و انجام میدم. هر شبت که تار به نظر من مادر سازهای ایرانیه، یعنی اون صداش اون حالتش، هر شبت که باز من بیان بودم بچه هم اونجا بودن، این آقای اسماعیل واسقی گفتن آقا یه رهبر رو که سمفونی که اونجا میخواد صدای تا رو بشنوه، گفتم بگو بیاد دیگه، اومد و من یه دیگه ساز دادم، گفتم ازش بپرس چی فکر کردی، گو اینقدر تو خودم رفتم اینقدر لذت بردم از این صدا که حد نداره. اینه که خب دیگه باید اونطور که باید و شاید تا نواخته بشه. خب الان استاد طلایی هم که اینجا هستن ردیف درس میدن، ردیف ارز کردم الفبای موسیقی ماست، حالا تکنیک و قطعات تکنیکی به جای خودش، ولی ردیف رو هر کسی باید بدونه. و این اساتید بداهه نواز حالا یه چیزی میزدن